da Wablare.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
گرامی سلام، و برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 18 ماه دلو را که با 7 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. زمین لرزه 7.8 به مقیاس ریشتر دیروز دوشنبه بخش هایی از ترکیه و کشور همسایه آن سوریه را تکان داد و بیش از 2600 کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشت و هزاران ساختمان را واژگون و ساکنان آن را زیر تپه های از آوار گرفتار کرد. این رویداد واکنش هایی را در میان مقام های فعلی و پیشین افغانستان به همراه داشته است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حساب‌های توییترشان با خانواده‌های قربانیان این زلزله ابراز غم شریکی کردند. مقام‌های طالبان می‌پذیرند که کارمندان عربستان سعودی برای یک هفته از این کشور خارج شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت: بر اساس اطلاعی که ما دریافت کردیم، آنها برای یک کارگاه آموزشی برای یک هفته رفتند و دوباره برمیگردند. در همین حال یک رسانه پاکستانی به نام سمانیز از بسته شدن سفارت امارات متحده عربی در افغانستان خبر داده، اما عربستان سعودی و امارات متحده عربی هیچ کدام به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفت. اداره راه آهن حکومت طالبان می گوید که هیئت در هفته آینده به ازبکستان می رود تا مشکل به میان آمده در راستای انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن حیرتان مزار شریف را حل کند. سمیع دورانی سخنگوی اداره راه آهن حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته است که هیئت در سفر اخیر خود به ازبکستان روی یک پلان عمل توافق کردند و ابراز امیدواری کرده است که با ازبکستان به یک نتیجه خوب برسند و انتقالات از این مسیر دوباره از سر گرفته شود. اداره راه آهن ازبکستان هفته گذشته اعلام کرد که فعالیت این خط آهن را به دلیل عدم توانایی افغانستان در تأمین تکنیکی این پروژه متوقف کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای هزاران نفر از افرادی که خانه هایشان در زلزله تابستان سال پار در ولایات پکتیکا و خوست ویران شده بود، پناهگاه های گرم فراهم کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه توییتر خود در مورد تعداد سرپناه های گرم جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفته است که قبل از شروع زمستان در ولسوالی گیان خوست و بیش از 7000 خانواده پول نقد و سایل منزل کمک کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF و 14 رسانه و شرکت تولیدی فرانسوی که مرتضی بهبودی با آنها کار کرده است، از رژیم طالبان می‌خواهند که خبرنگار فرانسوی افغان تبار را که یک ماه است در کابل زندانی است آزاد کند. آنها گفتند 30 روز در مورد بازداشت مرتضی بهبودی فرانسوی افغان تبار که در زندان کابل پایتخت افغانستان به سر می‌برد سکوت کردیم و امروز با امید اینکه هر چه سریع‌تر آزاد شود و بتواند به فرانسه بازگردد و جهانیان اطلاع می دهیم. او یک ماه پیش در 7 ماه جنوری در کابل بازداشت شده و ما طی یک ماه گذشته تمام تلاش خود را در مقام‌های مختلف برای آزادی او انجام داده ایم. بهبودی در 5 ماه جنوری به منظور تهیه گزارش به افغانستان بازگشت و پس از 48 ساعت هنگامی که قصد داشت اعتبار مطبوعاتی خود را دریافت کند دستگیر شده است. این نهادهای رسانه‌ای از حکومت طالبان خواستند که به این وضعیت بیهوده پایان داده و آقای بهبودی را از بند رها کنند. سازمان جهانی صحت میگوید که برای یک افغانستان عاری از فلج اطفال لازم است در هر کمپاین واکسیناسیون ضد فلج اطفال کودکان کوچکتر از 5 سال واکسین شوند. این سازمان به روز یکشنبه در توییت اعلام کرد که فلج اطفال یک بیماری لاعلاج است، اما تنها در صورت میتوان از آن پیشگیری نمود که همه کودکان زیر 5 سال در هر کمپاین واکسین شوند. در افغانستان 2 مورد مثبت فلج اطفال در سال 2022 ثبت شده است، اما امسال مورد مثبت این بیماری در افغانستان تا کنون دیدن نشده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، سال گذشته 20 مورد مثبت فلج اطفال در پاکستان و 8 مورد در موزمبیق وجود داشت. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از وقوع تکان‌های شدید زلزله دیروز دوشنبه 6 ماه فوریه در ترکیه، مراتب تأثیر عمیق خود و بانوی اول ایالات متحده را به خانواده‌های قربانیان این زلزله ابراز داشته گفت: تیم‌های ما به سرعت در حال استقرارند تا از تلاش‌های جستجو و نجات ترکیه حمایت کنند و نیازهای آسیب دیدگان و آوارگان زلزله را برطرف سازند. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت از گزارش های زلزله مخرب دیروز در ترکیه و سوریه عمیقا نگران است و آماده ارائه هر گونه کمک های مورد نیاز می باشد. خبرگزاری دی پی آلمان به نقل از مقام های ترکیه شمار زخمیان این زلزله را بیش از 8500 تن گزارش دادند. وقوع دو زلزله پیهم اوایل صبح دیروز دوشنبه 6 فوریه منجر به کشته شدن بیش از 2600 تن در ترکیه و سوریه شده است. بر اساس گزارش ها در اثر این زلزله های شدید که در قبرس و مصر نیز حس شده است، صدها ساختمان در ترکیه و سوریه فرو ریخته است. تیم های نجات در دو کشور تلاش دارند تا افرادی را که زیر آوار ساختمان ها گیر مانده اند بیرون آورند. حکومت ترکیه برای رسیدگی به این فاجعه طبیعی خواستار کمک های بین المللی شده است. بخش ترکیه صدای آمریکا از قول یک باشنده یکی از ساحات زلزله زده گزارش داده است که زلزله نخست در شهر مرسین برای مدت یک دقیقه طول کشید. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و امیر حسین موسوی صدر اعظم پیشین آن کشور خواهان تغییرات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران شدند. تقاضای تغییر سیاسی از سوی این دو مقام پیشین ایران در حال صورت گرفته است که پس از مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله کردی ایرانی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، این کشور شاهد موجی از اعتراضات ضد حکومتی بوده است. یک روز پس از اظهارات موسوی، خاتمی رهبر جنبش اصلاح طلب ایران با نشر اعلامیه گفت آنچه امروز مشهود است نارضایتی گسترده است. خاتمی ابراز امیدواری کرده است که استفاده از روش‌های غیر خشونت آمیز مدنی بتواند نظام حکومتی را مجبور به تغییر روی کرد و پذیرش اصلاحات نماید. هند دیروز دوشنبه 6 فوریه از بزرگترین کارخانه تولید هلیکوپتر خود پرده برداشت که به گفته مقام‌های هندی قادر به تولید 1000 هلیکوپتر در یک سال است. حکومت هند با توجه به رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و ویژه جاه‌طلبی نظامی چین، بودجه نظامی خود را در سال روان با 13% افزایش به حدود 20 میلیارد دلار رساند که تولید تسلیحات و جنگ افزار جدید نیز شامل آن است. نریندرا مودی صدر اعظم هند در مراسم افتتاح این کارخانه تولید هلیکوپتر در ایالت کرناتاکا گفته است که چنین تأسیسات دفاعی به تدریج اتکای هند را به صنایع دفاعی کشورهای خارجی خواهد کاست. مودی گفت خرسند است از این که صدها نوع اسلحه و سیستم‌های دفاعی از تفنگ و تانک‌های عصری تعرضی گرفته تا کشتی‌های تیاره بردار، هلیکوپتر و تیاره‌های ترانسپورتی اکنون در هند تولید می‌شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پس از آن که یک بالون مشکوک به جاسوسی چین روز شنبه در امریکا از بین برده شد، عملیات بازیابی بقایای آن به سرعت آغاز شده است. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس خبرنگار صدای امریکا درباره این که بقایای آن بالون ممکن به چگونگی مقاصد آن پاسخ می دهد، گزارش تهیه کرده و به موضوع مرحله جدیدی از روابط میان ایالات متحده و چین نیز پرداخته است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم فرخنده پیمانی مشنوید.
این عملیات از دور به مانند یک کار ساده به نظر می رسید. یک تیاره جنگنده امریکایی به چیز نزدیک می شود که مقامات آن را یک تیاره جاسوسی چینی قلمداد می کنند و آن را از بین می برد. طول زمینی که بقایای این بالون پخش شده است در حدود 11 کیلومتر بوده است. البته قبل از اندازه‌گیری و اقدامات، طرح و برنامه‌ریزی دقیق در ساحه انجام شده بود.
می‌دانم وقتی که رئیس جمهور ایالات متحده دستور داد تا به این موضوع رسیدگی شود، اردوی این کشور خطرات و مزایای متفاوت و مختلف آن را ارزیابی کردند. این عملیات بدون هیچ نوع آسیب و ضرر به جان یا مال آمریکایی‌ها صورت گرفت.
از سوی دیگر چین در یک بیانیه به تخریب این بالون اعتراض کرد و تاکید کرد که این بالون برای جمع‌آوری معلومات هواشناسی در آنجا قرار داشت. مایک مولن، قمندان بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده، در صحبت با شبکه ABC گفت که ممکن مقامات اردوی چین عمدن این بالون را برای ایجاد اخلال در سفر از قبل برنامه‌ریزی شده ی آخر هفته انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، استفاده کرده باشد.
فکر میکنم از نظر استراتژیک این موضوع واقعا بر روابط میان امریکا و چین آسیب میزند. یکی از پرسش ها این است که آیا در داخل چین در خصوص این واقعه یک نظر واحد وجود داشته است یا خیر؟
اکنون فشار بر دولت بایدن برای بررسی بقایا و پاسخ دادن به سوالاتی که در مورد قابلیت این بالون و هدف بالون چی بوده است در حال افزایش است. مایک ترنر، نماینده جمهوری خواه در مجلس، در یکی از برنامه‌های شبکه NBC نظریات منتقدان این موضوع را تکرار کرد و گفت که دولت بایدن باید هرچه زودتر این بالون را از بین می برد.
چین یک دشمن واضح است. با وضاحت دیده می شود که چین در حال گسترش توانایی های نظامی خود است. آنان توانایی های تسلیحات هسته‌ای خود را سه برابر می کنند و در حال استفاده از سلاح‌های مافوق صوت هستند و همچنان آنان در حال گسترش و توسعه در فضا هستند.
مارکو روبیو، سناتور دیگر جمهوری خواه، در برنامه این هفته شبکه ABC گفت با آنکه پنتاگون مبنی بر اتخاذ تدابیر متقابل اطمینان خاطر داده است، نسبت به جمع‌آوری معلومات ابراز نگرانی کرد.
این تیاره از فراز میدانهای ICBM که اساسترین نقاط و سایتهای نظامی ما می باشد عبور کرده و سپس از ساعت جنوب شرقی بخش ساحلی خارج شده و به طرف اقیانوس رفته است. بنابراین سوالهای زیادی در این میان وجود دارد که باید پاسخ داده شود.
مقامات دفاعی انتظار ندارند عملیات بررسی این بقایا بسیار سخت باشد، اما اینکه چه زمانی را این پروسه در بر خواهد گرفت تخمینی برای مدت مشخص آن تا حالا در دست نیست.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت تروریستایی شود که 3 سال پیش به یک پایگاه نظامی در کنیا حمله کردند جایزه می دهد. 30 تا 40 شورشی متعلق به واحد جیش ایمن از گروه تروریستی الشباب به تاریخ 5 ماه جنوری سال 2020 حمله بر میدان هوایی ماندبی در کنیا انجام دادند. در زدخورد طولانی که به دنبال آن صورت گرفت، یک سرباز آمریکایی و 2 قراردادی غیر نظامی آمریکایی کشته شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده یا RFJ که توسط نهاد امنیت دیپلماتیک اداره می شود، 3 سال پس از حمله برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت معلم ایمن رهبر واحد جیش ایمن الشباب یا برای هر فردی که در هر کشوری که در حمله نقش و به طرح و حمایت از انجام آن کمک کرده باشد تا $10 میلیون جایزه تعیین نمود. معلم ایمن قبلا توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده بر اساس متمم فرمان اجرایی 13224 و همچنین بر اساس بند الف ماده 8 فیصله نامه 1844 کمیته تحریم های سومالیای شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک تروریست جهانی شناسایی شده است. اگر شما معلوماتی دارید و یا اگر کسی دیگری را میشناسید که اطلاعات در مورد فعالیت ها و محل اختفای معلم ایمن یا افراد دیگری که مسئول حمله سال 2020 بر میدان هوایی ماندبی در کنیا هستند دارند، لطفاً از طریق سیگنال، تلگرام یا واتساپ از سراسر جهان با شماره مثبت 1-202-702-7843 با Rewards for Justice تماس بگیرید. شما می توانید در کنیا به شماره مثبت 254-71-87-12-366 و در سومالیا به شماره مثبت 252-68-43-43-308 نیز در تماس شوید. تمام اطلاعات کاملا محرمانه نگه داشته خواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد این پیشنهاد پاداش را در وبسایت Rewards for Justice می توانید مطالعه نمایید. تمامی گزارشات معتبر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و هویت تمامی اطلاع دهندگان محرم خواهد بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وقوع زلزله در ترکیه و سوریه جان بیشتر از 2000 نفر را گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. برای کسب معلومات بیشتر در مورد این زلزله مرگبار، سیرزیا مصاحبه با علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
خسته و مانده نباشین، امیدوار هستم که از گزند آفت طبیعی در امان باشین. در کدام منطقه ترکیه هستیم فیلان و وضعیت از چه قرار است؟
سلامت باشین. من سلام خدای خدمت شما و بیننده های محترم صدای آشنا تقدیم میکنم. من در شهر قیصریه زندگی میکنم، شهری همسایه که زلزله در اوید داده و این شهر هم معمولا تمام شهرونداش بیرون از خانه زندگی میکنن، فعلا در پناهگاه ها هستن، در مساجد پناه گرفتن.
اگر از وضعیت افغان ها معلومات بتیم، زیاد افغان ها در سالهای اخیر به ترکیه مهاجر شدن، آیا معلومات شما در مورد وضعیتشان تازه است؟ چیزی میفهمین؟ تلفات از افغان ها برای شما چیزی گزارش شده؟
خب ازیزیره در مناطق جنوب شرقی ترکیه رو در مناطقی که بیشتر مهاجرای عرب زبان زندگی میکنن، مناطق مرزی که از سوریه نزدیک هستن و شهری که مرکز زلزله در اونجا به نام شهر قهرمان مراش، تعداد نزدیک 350 پناهجو را کردن تا در شهر قهرمان مراش پناه بگیرن. اما اینجا متاسفانه که گرفتار زلزله دیگری و شدیدتر شدن. خوشبختانه ای که آمار تلفات از مهاجرین افغان در شهر برای ما نرسید، اگرچه ما با نماینده شهر در ارتباطیم، اما تعداد از خانه هایی که مهاجرین افغان در زندگی میکنن معمولا جزئی از خانه های بسیار فرسوده و کهنه شهر است، تخریب شده، اما مهاجرین افغان در جریان تلفاتی ندیدن.
تشکر. یک چیز بسیار جالب متوجه می شدم، در این واقعه آمار تلفات بسیار بزودی و سرعت در حال افزایش است. رسانه‌های محلی، مقام‌های محلی چی میگن؟ چه باعث افزایش تلفات شده در این زلزله؟
خب ببینین، شدیدترین زلزله، اولین زلزله که رخ داد زمانی بود که مردم در خواب بودن، شب هنگام بود و این امکان نداد که خیلی ها از خود نجات بدن. معمولا اکثر ساختمان هایی که ریختن ساختمان های آسانسوردار بودن یا ساختمان های سه طبقه یا چهار طبقه بودن که مردم نتانستن در جریان او یک دقیقه که زلزله اول رخ داد جان خود نجات بدن. و زلزله دوم که در ساعت 7 صبح رخ داد پس زلزله، شدت او به اندازه زلزله اول بود و او هنگامی بود که مردم برای نجات بازمانده ها در اونجا رفته بودن که متاسفانه او زلزله تعدادی از افرادی که برای نجات رفته بودن اونجا گرفتار کردن. و زلزله سوم ساعت 1 بعد از ظهر امروز بود که او هم تعداد 7.7 درجه ریشتر در قهرمان مراش حس شد که او هم تعداد ساختمان های دیگه تخریب شدن.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
مقام‌های بلندپایه قطر با برخی رهبران طالبان در کابل دیدار کردند و باور کارشناسان چنین سفرهایی می‌تواند به سود مردم افغانستان بیانجامد. از سوی دیگر عربستان سعودی تمامی دیپلمات‌های خود را از افغانستان فراخوانده و سفارتش را در کابل بسته است. حکومت طالبان می‌گویند که بسته ماندن این سفارت به گونه موقتی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و میانجیگری برای حل منازعات در کابل به گونه جداگانه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان دیدار کرده است. وزارت خارجه قطر با نشر اعلامیه گفته است که در جریان این دیدارها مطلق به نماجد القحطانی و هیئت همراهش مهمترین تحولات افغانستان به ویژه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، انکشافی و آموزشی را مورد بررسی قرار دادند. در اعلامیه آمده است:
نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور مبارزه با تروریسم و میانجیگری برای حل منازعات، موضع قطر مبنی بر حمایت از تمام اقشار مردم افغانستان برای به دست آوردن تمام حقوق خود به ویژه حق تحصیل، به ویژه برای دختران و احترام به حق زنان برای کار را تکرار کرد و بر ادامه تلاش های قطر برای حمایت و تسهیل تلاش ها برای دستیابی به یک اجماع سیاسی جامع که امنیت و ثبات را در افغانستان به دست می آورد تاکید کرد.
وزارت خارجه حکومت طالبان نیز گفته که این مقام قطری در کابل با امیرخان متقی سرپرست این وزارت ملاقات کرده و در مورد هماهنگی سیاسی، تقویت روابط و کمک های بشری صحبت کرده است. قطر از سال 2012 به این سو میزبان دفتر سیاسی طالبان بوده و توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان نیز در 29 فوریه 2020 در شهر دوحه پایتخت این کشور امضا شد. عزیز معارج کارشناس سیاسی گفت با توجه به این که قطر در مسائل افغانستان از جمله میزبانی گفتگوهای آمریکا و طالبان، امضای تفاهم‌نامه دوحه و دادن دفتر به طالبان در آن کشور دخیل است و از سوی همان کشور از حمایت مستقیم آمریکا برخوردار است، میتواند سفر هیئت این کشور نتایج مثبت برای مردم افغانستان داشته باشد.
خامخا
آنها تاثیرات خود را دارند و طالبان با آنها گوش میدهند. بنابراین آمدن هیئت به افغانستان مؤثر است. احتمال دارد که تا حد زیاد مشکلات حل شود و مشکلاتی که طالبان خود دارند با آنها بگویند که برایشان حل کند. از سوی دیگر منابع نزدیک به سفارت عربستان سعودی میگویند که این کشور به دلیل تهدیدات امنیتی در کابل سفارت خود را تخلیه کرده، اما تاکید کردند که به زودی کارمندان و وجود دیپلمات های آن کشور دوباره به کابل برخواهند گشت. حکومت طالبان نیز تایید میکند که کارمندان سفارت عربستان سعودی از کابل بیرون شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت این گروه با فرستادن یک پیام تصویری به رسانه ها گفت:
بستن سفارتخانه عربستان سعودی درست نیست آوازه ها، بلکه دیپلمات هایشان به خاطر آموزش گرفتن به خاطر یک هفته به عربستان خواسته شدند که پس برمیگردند و دیگر آوازه ها در این راستا درست نیست.
اما حکمت الله حکمت کارشناس سیاسی معتقد است که اجتناب رهبر طالبان از دیدار با هیئت بلندپایه ملل متحد و کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی نشان می‌دهد که حاکمیت این گروه در تقابل با جامعه جهانی و مردم افغانستان قرار دارد. به باور آقای حکمت اختلافات درونی طالبان سبب دودستگی این گروه شده است و این موضوع سبب نگرانی برخی کشورها شده است.
دغه مشکلات و تپکتو سره
با توجه به این مشکلات کشورهایی که در افغانستان سفارت داشتند همکنون تشویش دارند. احتمالاً به دلیل نگرانی‌های امنیتی و وارد کردن فشار بر طالبان، پیامی که نمایندگان قطر نیز حامل آن است، برخی سفارت‌ها احتمالاً موقتاً بسته شوند و کارمندانشان را به جای دیگر منتقل کنند. این در حالی است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست 2021 هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. اما برای تعامل و هماهنگی کمک‌های بشری برخی کشورها از جمله عربستان سعودی سفارت خود را در کابل باز نگه داشته بود. جامعه جهانی همواره بر عملکرد طالبان انتقاد کرده و این گروه را به احترام به حقوق بشر به شمول حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران و تشکیل حکومت فراگیر متشکل از تمام گروه‌ها و اقوام افغانستان ترغیب کرده است.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
گفته می شود که سفارت عربستان سعودی در کابل به دلیل افزایش ناامنی ها مسدود شده است. اگرچه طالبان تخلیه این سفارت را موقتی خواندند، اما تحلیلگران می گویند افزایش ناامنی ها در پاکستان و گسترش حضور عناصر تروریستی و داعش در افغانستان باعث نگرانی کشورها شده و یکی از دلایل مسدود شدن سفارت عربستان سعودی در افغانستان این نگرانی ها می تواند باشد. در رابطه با این موضوع من فوزی احسان مصاحبه با صلاح الدین سعیدی تحلیلگر سیاسی انجام دادم که با هم بشنویم. سفارت عربستان سعودی در کابل مسدود شد یا تخلیه شد، به نظرتان به چه معناست؟
تحلیل خوب زمانی ممکن است که ما از آنچه تصامیمی که در پشت پرده توسط استخبارات و قدرت‌های بزرگ گرفته شده آگاهی داشته باشیم. اما اگر به بحث تحلیل بپردازیم، واقعیت ایست که حاکمیت طالب به هیچ یک از مشوره ها، سپارش های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اعتنان نکرده، به صورت غیر مشروع در تحمیل آنچه معتقد است عمل میکنه. چیزی که سبب تشویش جانب پاکستانی شده و به اصطلاح به صورت دوامدار بوده و شده و ایست که نیروهای طالب در پاکستان، یعنی طالبان پاکستانی، هم تلاش ها و به اصطلاح مبارزی خود علیه حاکمیت خود علنا اعلان کردن و به اصطلاح آتش بستی که وجود داشت دیگر وجود نداره، انفجارات در پاکستان پیش بینی شده میتونه و در نتیجه از او بحث های هست که در پاکستان نیروی نظامی پاکستان عملیات را برای اندازه و نیروهای دیگر تروریستی به افغانستان داخل شد. این همه و همه و در مورد ازی که بالاخره جامعه جهانی باید اقدام مشخص و عملی بکنه در رابطه با طالبان، با خاطر اینکه طالبان به هیچ راه مشوره به اصطلاح تن نمیدهند و مطمئنن فاکتور امنیتی هم هست. اما آن چیزی را که سفارتخانه عربستان سعودی مشکل تخنیکی میدانم، به هیچ صورت با مشکل تخنیکی نخواهد بود، اما این همه حالات دست به دست هم داده و داره که یک سلسله حوادثی در حال پیوستن است که شکل و فرم عملی دقیقش زمان جواب خواهد داد. اما یک واریانتش ما خدمت عرض میکنم، اگر ایالات متحده آمریکا و جهان علویا هم توسط پاکستان و یا بخش از کشورهای اسلامی در نقاط مشخص افغانستان به عملیات نظامی دست بزنن، میشه که این نیروهای سفارتخانه ها به نحوه با گروگان بمانن و با مشکل تراژدی به اصطلاح وسط پیدا بکنن. نمیدانم که این کشورها چقدر از تصامیم نظامی علیه طالبا با خبر هستن و در نتیجه از او قبل از اینکه باید مشکل مواجه شون خود را از میان به اصطلاح بیرون کردن، ده ها احتمال هست. و اما
یعنی شما دلیل تخلیه سفارت عربستان سعودی را که یکی از متحدین اصلی طالبان از مسائل نظامی و امنیتی میدانین یا سیاسی؟
مطمئنن سیاسی در رأسش قرار داره و در مواردی که حاکمیت موجود طالبا در قسمت امنیت فعال این سفارتخانه به اصطلاح توجه نکنه، مطمئنن مسائل امنیتی هم جایگاه خود داره. اما در مجموع داره که وضع در افغانستان به طرف بحرانی شدن و خطرناک شدن بیشتر میره، در خلاف آن ادعاهایی که اینجا و آنجا میشه که گویا بچونین و یا بچونن نتیجه جهان نرسید. این نتیجه گیری ها را متخصصین فن از قبل داشتن که حالت و این وضعیت طالبا و این موقف طالبا، ایدئولوژی طالبا و ذره به همین جا میرسن.
پس سرنوشت طالبا با این شیوهشان چی خواهد شد؟
ما بارها گفتیم که با همچون سیاست ها نه تنها که طالبا خود با مشکل مواجه میکنن که انتخاب خودشان هست، جامعه مردم و مردم افغانستان رو به تراژدی بیشتر میبرن که متاسفانه دین اسلام هم میخواین بدنام بسازن و تجدید بسازن و ده ها مصیبتی که متاسف هستم به حال ملت افغان. تشکر.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره برمی گردیم، خداوند نگهدارتان باد.